ام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در خبرهای جهان که تا لحظات بعد پخش می شود خواهید شنید که به اساس گزارش ها طاهر یولداش قماندان شورشیان ازبک کشته شده است. در نتیجه یک انفجار در عراق حدود 40 تن هلاک شدند. بانک جهانی اعلام کرده است که 900 میلیون دلار را به طور قرضه با پاکستان کمک می کند. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر را در این موارد سلطان محمد سرور برایتان خواهد گفت. و اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان را از منیژه دیو میشنویم.
قرار است شام امروز رئیس جمهور حامد کرزی وارد روسیه گردد. رئیس جمهور کرزی همچنان سنگسار دو جوان افغان را در ولایت کندز به وسیله طالبان به شدت محکوم کرده است و یک بزرگ قومی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار کشته شده است. تفصیل خبرها. قرار است شام امروز رئیس جمهور حامد کرزی وارد روسیه گردد. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور با منظور اشتراک در نشست چهار جانبه سران کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان عازم آن کشور می گردد. محور این گفتگوها را اهمیت و ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به هدف بهبود اوضاع منطقه و به خصوص مبارزه مؤثر با تروریسم و مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این سفر حامد کرزی با رؤسای جمهور روسیه و پاکستان به طور جداگانه دیدار خواهد نمود. در این سفر آقای کرزی را زلمی رسول وزیر امور خارجه و رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی همراهی خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی سنگسار دو جوان افغان را در ولایت کندز با وسیله طالبان به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه نشر شده ریاست جمهوری گفته شده که این دختر و پسر که قرار بود با هم ازدواج کنند در قریه ملاقلی این ولایت به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. در اعلامیه همچنان آمده که رئیس جمهور کرزی این عمل طالبان را جنایت خوانده و گفته است که سنگسار این دو جوان از سوی یک گروه غیر قانونی و بدون محاکمه عادلانه عمل ضد بشری و ضد اسلامی است. رئیس جمهور افغانستان نهادهای امنیتی و عدلی را موظف نموده تا در گرفتاری و مجازات عاملان این حادثه تلاش نمایند. یک بزرگ قومی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در نتیجه پرتاب یک بم دستی در خانه اش کشته شد. جنرال عبدالرزاق قماندان سرحدی پلیس ولسوالی سپین بولدک گفت که این واقعه پیش از چاشت امروز رخ داده است. تا حال کسی و یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. و آخرین خبر این که ریاست امنیت ملی هلمند 10 تن از بندیان را که به انجام جرایم سبک متهم بودند آزاد نمود. محمد گلاب منگل ولی هلمند در انگام رهایی این زندانیان به خبرنگاران گفت تلاش میکنند تا برخی از محبوسان را که جرم سبک داشته و مدت بیشتری را در زندان سپری نموده اند آزاد سازند. و اتحادیه صرافان شهر کابل خبر می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 10 پول، یک یورو 59 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی. پیوسته با خبرهای داخلی خبرهای منطقه و جهان را داریم که همکارم پیشکش می‌کند.
بانک جهانی اعلام کرده است که 900 میلیون دلار را به طور قرضه به پاکستان خواهد داد تا از آن در فعالیت‌های بازسازی پاکستان پس از مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ این کشور استفاده شود. بانک جهانی که مرکز آن در واشنگتن است، با نشر اعلامیه گفت حکومت پاکستان خواستار حدود 900 میلیون دلار از بانک جهانی شده بود و اکنون بانک جهانی پرداخت این مقدار پول به پاکستان را تایید کرده است. این کمک در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد گفته است هنوز هم برای پیشبرد برنامه‌های امدادرسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 460 میلیون دلار دیگر نیاز است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 میلیون تن از سیلاب‌های اخیر در پاکستان آسیب دیدند. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، یک مقام ارشد این کشور میگوید بازسازی پاکستان پس از سیلاب‌های ویرانگری اخیر به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد. واجد شمس الرحمن کمیشنر عالی پاکستان در برتانیه در صحبت به خبرگزاری رویترز در این مورد هشدار داد، اما گفته می شود که ارقام ارائه شده از سوی او یک تخمینی است، زیرا تا حال سروی نهایی در مورد خسارات ناشی از سیلاب ها نشر نشده است. به گفته آقای شمس الرحمن، برای بازسازی سرک ها، پل ها، شبکه های مخابراتی و زمین های زراعتی که در نتیجه سیلاب های اخیر در پاکستان تخریب شده اند، به حد اقل 5 سال دیگر نیاز است. در این حال سازمان ملل متحد هشدار داده که در حدود 3.5 میلیون کودک پاکستانی در حال حاضر با خطر بیماری های جدی که از تماس با آب آلوده سیلاب ها به وجود می آید قرار دارند. گزارش ها می رسانند که امروز در نتیجه حمله بالای یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد، ده ها تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. به نقل از مقاماتی که نامشان ذکر نشده، گزارش شده است که بیش از 40 تن زمانی کشته و حدود 110 تن دیگر زخمی شدند که یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در مرکز بغداد منفجر ساخت. اگر تعداد تلفات این رویداد تایید شود، این حمله خونبارترین حمله انتحاری در چند هفته گذشته در عراق خواهد بود. یک گزارش میگوید طاهر یولداش، قماندان شورشیان ازبکستان در آسیای مرکزی که در آسیای مرکزی مورد تعقیب بود، کشته شده است. یک گروه استخباراتی مستقر در آمریکا به نام سایت که از ارتباطات شبکه‌های شورشی نظارت می‌کند گفته است تحریک اسلامی ازبکستان تصاویر از جسد یک مرد را که ریش داشته در یک صفحه اینترنتی نشر کرده که رهبر تحریک اسلامی ازبکستان است. جزئیات بیشتر در این مورد پخش نشده است. تا حالا چندین بار ادعا شده که طاهر یولداش کشته شده است. سال گذشته مقامات استخبارات پاکستان گفته بودند که یولداش در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان به قتل رسیده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی مهر ایران گزارش می‌دهد یک طیاره جنگی نو F4 این کشور در نزدیکی یک پایگاه هسته‌ای ایران در جنوب سقوط کرده که در نتیجه 2 پیلوت آن زخمی شدند. غلامرضا کاشتکار، یکی از مسئولان منطقه، می‌گوید این حادثه در 6 کیلومتری شمال شهر بوشهر رخ داده است. پایگاه هسته‌ای بوشهر قرار است روز شنبه آینده آغاز به کار کند. کاشتکار می‌گوید هر 2 پیلوت موفق شدند خود را از متن طیاره به سوی زمین رها سازند. او بدون اینکه تفصیلات درباره وضعیت صحی پیلوتان ارائه کند گفت که آنها در شفاخانه زیر تداوی می باشند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت کابل شد. تشکر از اینکه برای شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. مسئولان شماری از شرکت‌های امنیتی خصوصی با تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر انحلال این کمپانی‌ها مخالفت کردند. یکی از این افراد می‌گوید
دولت ما پیشنهاد کرده که مگه کمپانی امنیتی دزدی کردن، چی شواهد دارن؟ اگر شواهد دارن فارنوالی داره، ما دارم شواهد خود در مظهر آم در مظهر تمام ملت افغانستان نشان بده به مردم.
هرچند تعدادی از تحلیلگران از تصمیم رئیس جمهور کرزی به خاطر لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی استقبال کردند، اما در مورد عملی شدن این برنامه شک دارند. جنرال امرالله امان یکی از این تحلیلگران است.
چون دست بالای دولتی، چون دست بالای مافیا اقتصادی در اینجا دست داره، آهسته آهسته با گذشتن ایام این موصله غیب میشه.
گزارش داریم در مورد قطع جنگلات در نورستان به واسطه قاچاقبران پاکستانی. همچنان در مورد سیلاب‌های پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های ورزش و آشیانه یکی پی دیگر پخش می‌شوند. با رادیو آزادی باشد. شماری از مسئولان شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان از تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر لغو این شرکت‌ها به شدت انتقاد کردند. رئیس جمهور کرزی با جدیت از جامعه بین‌المللی خواهان لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان شده است. سخنگوی وی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای این شرکت‌ها 4 ماه مهلت داده می‌شود تا فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف بسازند. اما مسئولان تعداد از این شرکت ها از رئیس جمهور کرزی خواستند ابتدا باید برای کسانی که در شرکت های امنیتی خصوصی کار می کنند زمینه اشتغال را مساعد کند و بعد این شرکت ها را منحل بسازد. جزئیات بیشتر در این مورد را و ای که تحلیلگران در زمینه چه نظر دارند در گزارشی از حمید پژمان می شنویم.
پس از آن که رئیس جمهور افغانستان برای شرکت‌های امنیتی خصوصی 4 ماه مهلت داد تا به فعالیت‌هایشان پایان دهند، شرکت‌های امنیتی خصوصی از این تصمیم رئیس جمهور افغانستان ابراز نارضایتی کرده و خانه آن شدند تا رئیس جمهور کشور نخست در زمینه دریافت فرصت‌های شغلی برای این افراد تجویز اتخاذ نماید. آنها در اظهاراتشان گفتند اسناد و شواهد کافی در دست داشتن کمپانی‌های امنیتی در دزدی و چپال وجود ندارد. محمد شیرزای دلدار مسئول یکی از شرکت‌های امنیتی خصوصی در مورد گفت
از رئیس جمهور تقاضای مایت نداشته و نداریم. 30-40 هزار نفر را که میخواهد بیکار بسازه و تعداد مردمی که بیکار است این دولت ما چی کرده؟ دولت ما که این پیشنهاد کرده که مگه کمپانی امنیتی دزدی کردن چی شواهد دارن؟ اگر شواهد دارن سارنوالی داره مجار همه شواهد خود در مظهر آم در مظهر تماما ملت افغانستان نشان بده به مردم برای ما تامین کار براورده بسازه.
همزمان با آغاز پروسه جمهوری اصلاح از نزد افراد غیر مسئول و انحلال گروه مسلح و با تطبیق رفرم تشکیلاتی وزارت‌های دفاع و داخله هزاران تن از افسران و سربازان تنقیص شده قبلی با استفاده از تجاربشان در بخش‌های نظامی با معاش و امتیازات خوبتر به کمپانی‌های امنیتی شخصی استخدام شدند، ولی مردم این کشور از عملکرد این کمپانی‌های پیوسته شکایت داشته و خوان انحلال این شرکت‌ها بودند. به این حالت رئیس جمهور افغانستان دو هفته قبل تا صحبتی در کابل از عملکرد شرکت‌های امنیتی خصوصی انتقاد کرد و گفت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان موازی با دولت این کشور فعالیت می‌کند. آقای کرزی این شرکت‌ها را متهم به دزدی و فعالیت‌های غیر قانونی کرد و بالاخره در اجلاس روز گذشته شورای وزیران با آنها 4 ماه موقع داد تا فعالیت‌هایشان را منحل کنند. تحلیلگران مسائل نظامی و هم مردم افغانستان از این تصمیم رئیس جمهور استقبال کردند، ولی خان اقدامات عملی‌تر در این زمینه گردیدند. جنرال امرالله امان یک تحلیلگر مسائل امنیتی افغان گفت
جناب رئیس جمهور اینا را باید تا یک فرمان اعلان شود. هنوز از صحبت شفاهی حرفا نبرامده چون دست بالای دولتی چون دست بالای مافیا اقتصادی در اینجا دست داره. آهسته آهسته با گذشتن ایام این موصله غیب میشه. بازم جناب رئیس جمهوری افغانستان حرف خود را به کرسی شانده میتونه در آن صورتی که یک فرمان جدی بتن و بعد از او به سکتورهای امنیتی افغانستان وظیفه بده تا یک مراحل خاص خود را در جمع خود سکتورهای امنیتی دولتی بیاره.
گزارشات وجود دارد که در افغانستان ده ها شرکت امنیتی خصوصی به مقامات رده های بالایی دولت ارتباط دارد. به همین منظور بارها در زمینه ثبت و راجستر این شرکت ها به وزارت داخله و سایر ارگان های هدایت داده شده، ولی مردم افغانستان به این عقیدند که اجراءات عملی آن کمتر محسوس است. انجمن مؤسسات امنیتی خصوصی افغان نیز با ارسال نامه خواهان تجدید نظر در تصمیم رئیس جمهور افغانستان گردیده و گفتند که در پیوند با عملکردشان پاسخگو هستند. هنوز به درستی معلوم نیست که دولت افغانستان در زمینه مدغم ساختن افراد این شرکت های خصوصی که گفته می شود رقمیانان تا به 40,000 تن می رسد چی شوهی را در پیش خواهد گرفت.
شنیدید که مسئولان شماری از شرکت های امنیتی خصوصی با تصمیم رئیس جمهور کرزی به خاطر انحلال این شرکت ها مخالفت کردند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت آقای کرزی در نظر دارد فرمانی را در خصوص لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان صادر کند. با گفته آقای عمر به اساس این فرمان به شرکت های امنیتی خصوصی 4 ماه مهلت داده می شود تا فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف بسازند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. جنگلات یکی از گرانبهاترین منابع طبیعی یک کشور به شمار می روند. بعد از آغاز درگیری ها در افغانستان، قطع غیر قانونی جنگلات به واسطه قاچاقبران چوب آغاز شد و به اساس گزارش ها این معضله تا حال در برخی از مناطق افغانستان حل نشده است. نورستان یکی از ولایات است که گفته می شود جنگلات آن همکنون از سوی قاچاقبران قطع می شوند. به گفته مسئولان شورای ولایتی نورستان، این قاچاقبران افغان نه بلکه پاکستانی ها اند. از شیرشاه همدرد بیشتر در این مورد می شنویم.
قاضی عنایت الله مذهبی رئیس شورای ولایتی نورستان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت قطع جنگلات در نورستان غربی مردم عام نورستان را نگران ساخته است. وی میگوید تجاران پاکستانی در قطع جنگلات دست دارند. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید
غربی نورستان که نورگرام ولسوالی مربوط دو کلی دی مشنو و مدی زندل
ده. در ولسوالی نورگرام نورستان غربی دو قریه که جنگل دارد مردم در آن مسجد می ساختند. تعدادی از مردم آمدند و از مردم منطقه تقاضا کرده بودند که اگر شما برای ما اجازه 200 جوره چارتراش را بدهید، ما برای شما مسجد را با سیخ گل و لنتر اعمار می نماییم. مردم قبول کردند، اما آنها از عوض 200 جوره چارتراش همه جنگل را بی‌رحمانه قطع کردند و حالا نیز ادامه دارد. و می گوید آنها گرچه مانند مردم شینوار صحبت می نمایند، اما پاکستانی ها هستند. رئیس شورای ولایتی نورستان می گوید موضوع را با ولسوال شریک ساختند، اما جلوگیری آن در توان ولسوال حال نبوده است و حالا نیز قطع جنگلات ادامه دارد. جمال الدین بدر ولی نورستان میگوید یک قسمت کم جنگل به راهنمایی قاچاقبر محلی قطع گردیده بود که آنها جلوی آن را گرفتند و مسئولین امنیتی در صدد گرفتاری این قاچاقبر میباشند. و میگوید یک واقعه معمولی بود. مردم منطقه از بیرون نورستان مردم را آورده بودند و ما پلیس را فرستادیم، قطع جنگلات را مسدود ساختیم. و میگوید از آمدن قاچاقبران پاکستانی آگاهی ندارد، اما مقام ولایت نورستان به هیچ وجه به کس اجازه قطع جنگلات را نمی دهد. ولی نورستان میگوید مردم محل می توانند غرض رفع مشکلات تعمیراتشان از آن استفاده نمایند. ولی نورستان می افزاید در نورستان غربی قبلا جنگلات قطع گردیده بود و تجار چارتراش به اجازه نامه وزارت مالیه ضرورت داشتند تا آن را انتقال دهند. و میگوید چون اجازه نامه موجود نبوده، لذا انتقال آن نیز ممنوع می باشد. ولی نورستان میگوید با وصف که تجار از اثر آن خساره زیادی دیدند، اما اجازه آن در صلاحیت مقام ولایت نمی باشد.
گزارش بود در مورد قطع جنگلات در ولایت نورستان. یکی از اثرات منفی قطع جنگلات در افغانستان خراب شدن وضعیت محیط زیست و آلودگی آب و هوا این کشور خوانده شده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه؟ مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دهی باید سم بگیره دهیم پاکی شهر، دستفایی شهر و مسئولی نیره داره که مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه و ما میت سرش کدام اکسل عمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود پاکتی مشترکانه میشه. اینه میست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم، تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه، باید بوده من ببرم اونجا کسافت دانی هست، اما جا هست شهر والیست میاد کسافت دانی ها را میگره در موتر میبره دیگه، تخو نیست که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرده.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی شهرواله باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پلی سهم داشته باشه، چرا که تنها شهرواله نمیتونه کل حفاظت کنه.
نظریات شما را از باشندگان کابل را در مورد حفظ محیط زیست شنیدید. برنامه را با پخش گزارش در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان ادامه می دهیم. این انتخابات ظرف حدود یک ماه دیگر در افغانستان برگزار خواهد شد. اما نبود امنیت در برخی از مناطق، تعداد زیادی از کاندیدان این انتخابات و برخی از مسئولان کمیسیون انتخابات را نگران ساخته است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات می گویند در مناطق ناامن این ولایت مراکز رایدهی را ایجاد نخواهند کرد. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات گزارش می‌دهد.
نبود امنیت در برخی از مناطق ولایت هرات از جمله چالش‌های عمده فراراه انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت محسوب می‌گردد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت می‌گویند با وجود دریافت اطمینان از سوی ارگان‌های امنیتی مبنی بر تامین امنیت مراکز رایدهی، هنوز آنان از این ناحیه نگران هستند. اول رحمان رودوال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گوید از جمله 15 ولسوالی این ولایت، 4 ولسوالی کشک کهنه، گلران، چشت و بعضی قسمت‌های ولسوالی شندن تحت تهدید امنیتی قرار دارند. وی می‌افزاید از مجموع 466 سایت انتخاباتی در این ولایت، 10 سایت در این مناطق نامبرده تحت تهدید امنیتی قرار دارد که مقامات امنیتی وعده سپردند تا روز برگزاری انتخابات امنیتی این مناطق را تامین خواهند کرد.
فعلا در سطح هرات ما 466 مرکز انتخاباتی داریم، از جمله 10 مرکز آنها که پلیس برای ما ارقام داده تهدیدات بلند در زیبی شده. در بعض ولسوالی ها تشویش از رفتن ناظمین صحوی و یا بس کردن صندوق ها مراکز رایدهی هست، اما پلیس، نیروهای امنیتی، اردوی ملی و امنیتی ملی و حساب برای ما اطمینان داده با زمانی که به انتخابات نزدیک میشیم تماما مراکز و محلات رایدهی را تحت پوشش امنیتی قرار خواهیم داشت، اما با هیچ قیمت جایی که امنیت نیست ما مراکز را ایجاد نخواهد کرد.
و اظهار داشت با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات شرایط برای این کمیسیون حساس تر می شود و آنان تلاش می کنند تا یک انتخابات شفاف را در این ولایت برگزار کنند. آقای رودوال از مردم خواست تا برای یک انتخابات شفاف با این کمیسیون همکاری کنند. چند روز قبل احمد یوسف نورستانی ولی ولایت هرات طی نشست خبری گفت
ما در هرات 466 سایت انتخاباتی داریم که در جمله فکر میکنیم که 10 سایت زیر تهدید آمده و متوقع سایت ها برای انتخابات برای رای دهندگان باز خواهد بود. ما اطمینان کامل میکنیم و روزی که انتخابات نزدیک میشه 10 سایت دیگر هم ما کوشش میکنیم که فعال بسازیم.
اما شمار از شهروندان هرات در مورد تامین امنیت انتخابات ابراز نگرانی می کنند و از دولت می خواهند تا امنیت انتخابات را به صورت درست تامین نمایند.
میرویس هستم از ولایت هرات. ما از دولت می خواهیم که امنیت انتخابات خوب بگیرم، خصوصا در روز انتخابات که تغلب نشه، در روز تخطی نشه تا ما بتونیم به انتخابات شرکت کنیم و انتخاب خوب صورت بگیره.
بیش از 2600 نامزد در سراسر افغانستان سرگرم مبارزات انتخاباتی هستند و حال این که آیا انتخابات در فضای امن و با شفافیت کامل برگزار خواهد شد سؤالی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از هرات با پست باکس 40 میتونین به رادیو آزادی نامه بفرستین.
رادیو آزادی.
ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های ورزش و آشیانه پخش خواهند شد. اما حالا از ستار فروغ در مورد مطالب چاپ شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل می‌شنویم.
روزنامه اراده در شماره امروزش به نقل از دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نوشته است که گفته احتمال دارد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای سال آینده میلادی مخالفت بکند. روزنامه می‌افزاید که پتریوس همچنان گفته است که جنگ افغانستان یک جنگ دشوار بوده و اگر آمریکا برنده نشود با حاکمیت تندروان جنگ داخلی و خونین به میان خواهد آمد. این روزنامه در جای دیگر مطلبی را تحت عنوان حضور کمرنگ احزاب سیاسی در دومین انتخابات ولسی جرگه افغانستان به نشر رسانده و در مورد تبصره کرده است. روزنامه گفته است که انتظار می رفت احزاب سیاسی در افغانستان که رهبرانشان با شعارهای تند و گاهی عجیب همه چیز را مورد انتقاد قرار می دهند در این انتخابات حضور گسترده می داشتند، اما به نوشته روزنامه بسیاری از این احزاب در انتخابات پیشرو نماینده ندارند و یا اگر دارند نمی خواهند هویت حزبی خود را آشکار نمایند، زیرا اعتبار بر هویت حزبی خیش قائل نیستند. روزنامه افغانستان نوشته است که وزارت دفاع آمریکا تاکید نموده که روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بر مبنای برنامه از قبل تعیین شده، یعنی در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهد گردید. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را نیز به مسئله بیرون شدن سربازان بین المللی از افغانستان اختصاص داده است. مقاله نویس گفته است که هیچ نوع تلاش مؤثری در خصوص تقویت ارگان‌های امنیتی افغان صورت نگرفته و مطرح شدن مسئله خروج سربازان بین المللی از افغانستان در میان مردم افغانستان این نگرانی ها را شدت می بخشد که خلای به وجود آمده پس از خروج این سربازان را چه کسی پر خواهد کرد و امنیت افغانستان را چه نهاد تامین خواهد نمود. روزنامه دولتی نیز نوشته است که در بخش از اجلاس شورای وزیران افغانستان در مورد ایجاد پلیس محلی در چوکات وزارت داخله افغانستان بحث شده و به اساس طرح منظور شده تشکیل این پلیس، وزارت داخله موظف گردیده است که غرض تامین ثبات و بهبود امنیت، بلوک ها و تولای های پلیس محلی را در مناطق آسیب پذیر و ناامن کشور ایجاد نماید. روزنامه در جای دیگر نوشته است که تمام شرکت های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان تا 4 ماه دیگر مسدود خواهند گردید.
این هم مطلب در مورد پاکستان. هرچند گفته می شود خسارات و تلفات ناشی سیلاب ها در آن کشور و عواقب آن توجه کافی جامعه جهانی را به خود جلب نکرده، اما به باور برخی ها این بزرگترین فلاکت طبیعی است که در نیم عصر دامنگیر یک کشور می شود. احمد رشی تحلیلگر امور منطقه و نویسنده پاکستانی در نشریه نیویورک ریویو در این رابطه مطلب مفصلی به نشر رسانده که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
بنوشته احمد رشید، اگر جامعه جهانی به عواقب سیاسی سیلاب‌ها در پاکستان توجه نکند و اقدامات فوری را در این ساحه مد نظر نگیرد، پاکستان با در نظر داشت مشکلات سیاسی و امنیتی که با آن روبروست به یک کشور ناکام تبدیل خواهد شد، اما یک کشور ناکام دارای اسلحه اتمی. سیلاب ها ساحات وسیع سرزمین پاکستان را فرا گرفته، میلیون ها انسان از آن متضرر شدند، خطر شیوع امراض گوناگون وجود دارد، ده ها قریه ویران شده و خطر توسعه این آفت نیز مشاهده می شود. بنوشته احمد رشید، نارسایی حکومت پاکستان در تامین کمک های کافی برای مصیبت رسیدگان مردم را با مخالفین حکومت نزدیک می سازد. سیلاب ها اکثرا در مناطق شمال غربی پاکستان سرازیر شدند که اکنون منطقه خیبر پختونخوا می باشد. در دره سوات تمام پل ها تخریب شدند. میلیون ها نفر این مناطق که چند ماه قبل به حملات قوای نظامی پاکستان روبرو بودند، اکنون خانه های خود را از دست داده و بی سرپناه ماندند. منطقه دیگر مصیبت رسیده بلوچستان است که در آنجا هم حس آزادی خواهی و مخالفت با حکومت پاکستان شدید می باشد و اکنون مردم شکایت دارند که حکومت پاکستان به حیات آنها توجه ندارد و کمک های حکومت به قربانیان سیلاب ها در این مناطق ناچیز است. از این رو مردم در بلوچستان که شورای طالبان به نام شورای کویته در آن مرکزیت دارد، نیز روز به روز از حکومت مرکزی پاکستان فاصله گرفته و برای حکومت مرکزی تهدید بیشتر ایجاد میکنند. از سوی دیگر سیلاب ها و ویرانی ها در این مناطق بر فعالیت تندروان تأثیر نگذاشته و حملات اخیر آنها در مناطق مختلف پاکستان نشان میدهد که آنها فعالیت های تخریبی خود را ادامه میدهند. احمد رشید در این رابطه به برخورد های کراچی اشاره میکند که تا حال بیش از 100 نفر در آن کشته شده و همینطور هجوم های مسلحانه و حملات انتحاری در دیگر نقاط پاکستان. علاوه بر آن سیلاب های پاکستان در مناطقی که در نزدیکی سرحدات افغانستان واقع می باشند تمرکز دارد که در نتیجه آن یک تعداد زیاد تندروان برای حفظ جان خود به آن سوی سرحدات پناه بردند که این عمل سبب افزایش خشونت در خاک افغانستان هم خواهد شد. بنوشته احمد رشید، جامعه جهانی تا حد کمکهایی را به سیلاب زدگان پاکستان مهیا کرده است، اما هندوستان کشوری که از سالها به این سو رقیب پاکستان می باشد و فعلا تلاش ها دام دارد تا بین این دو کشور تشنج کاهش یابد، در چنین حالت فلاکتبار در پاکستان اقدام نکرده و برعکس پاکستان را متهم ساخته است که در قیام های تابستان سال جاری در کشمیر دست داشته است. احمد رشید در نشریه نیویورک ریویو اضافه می کند که هندوستان می تواند از این حالت برای ایجاد تفاهم با پاکستان مثبت استفاده کند و کمک های مواد خوراکی و اشیای ساختمانی و دیگر اموالی را که برزانی در این کشور تولید می شود به پاکستان بفرستد. احمد رشید در اخیر مطلب خود تاکید می کند که سیلاب پاکستان تنها یک سیلاب نیست، بلکه یک مصیبت عملی منطقوی می باشد که عواقب سیاسی آن هم بزرگ است. از این رو اگر جامعه جهانی با سرعت اقدام نکند، بحران به درجه وسیع خواهد شد که دیگر کنترل آن ممکن نخواهد بود.
با پخش مطلب تحلیلی در مورد سیلاب‌های پاکستان رسیدیم به نیمه این ساعت. سلطان محمد سرور فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور حامد کرزی قرار است جهت اشتراک در نشست چهار جانبه سران کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان شام امروز وارد روسیه شود. رئیس جمهور کرزی سنگسار یک مرد و زن افغان را در ولایت قندوز به وسیله طالبان به شدت محکوم کرده است. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید این دختر و پسر که قرار بود با هم ازدواج کنند در قریه ملاقلی این ولایت به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. یک تن از بزرگان قوم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در نتیجه پرتاب یک بم دستی در خانه اش کشته شد. جنرال عبدالرازق، قماندان سرحدی پلیس ولسوالی سپین بولدک، گفته است که این واقعه پیش از ظهر امروز رخ داد. ریاست امنیتی ملی هلمند 10 تن از بندیان را که به انجام جرایم سبک متهم شده بودند آزاد نمود. بانک جهانی اعلام کرده است که 900 میلیون دلار را به طور قرضه به پاکستان خواهد داد تا از آن در فعالیت‌های بازسازی کشور بعد از مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ پاکستان استفاده شود. گزارش‌ها می‌رسانند که امروز در نتیجه حمله بالای یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد 10 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. یک گزارش میگوید طاهر یولداش، قماندان شورشیان ازبکستان که در آسیای مرکزی مورد تعقیب بود، کشته شده است. و آژانس خبررسانی نیمه دولتی مهر ایران گزارش میدهد یک طیاره جنگی نو F-4 این کشور در نزدیکی یک پایگاه هسته‌ای در جنوب سقوط کرده که در نتیجه 2 پیلوت آن زخمی شدند.
ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های ورزش و آشیانه اختصاص یافته. ابتدا برنامه ورزش با امید مرزبان.
درخشش خارق‌العاده حمید حسن باز هم تیم ملی کرکت افغانستان را به پیروزی رساند.
از بالا را حمید حسن بود چی 11 ویکت گرفت در یک مسابقه، 6 ویکت گرفت در دیگر مسابقه، 5 ویکت گرفت.
و مسابقات المپیک جوانان با حضور 2 ورزشکار از افغانستان در سنگاپور آغاز شد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات به شما خواهیم گفت، اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 4 روزه حریف میزبانش اسکاتلند را شکست داد. حمید حسن باز هم مانند گذشته درخشش خاصی از خود نشان داد و در یکی از بازی‌های تیم افغانستان در برابر اسکاتلند 11 ویکت گرفت. افغانستان 2 بازی 1 روزه دیگر را نیز در برابر اسکاتلند در پیش رو دارد. تا لحظات بعد جزئیات در این باره را از یکی از مسئولان کرکت بورد افغانستان خواهیم پرسید. نخستین مسابقات المپیک جوانان روز یکشنبه رسما در سنگاپور آغاز شد. شنبه شب مراسم افتتاحیه این مسابقات در سنگاپور برگزار شد. نخستین بیرقی که در مقابل لوژ به حرکت درآمد بیرق افغانستان بود. 2 ورزشکار افغان در بخش‌های دوش و بوکسینگ در این مسابقات از افغانستان نمایندگی می‌کنند. مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک و رئیس تیم ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک جوانان، در گفتگوی تلفنی از سنگاپور به رادیو آزادی گفت:
افغانستان در 100 متر یک ورزشکار داره که اینا تاریخ 18 آگست بر رقابت میرن و همچنان یک تن بازیکن بوکس داریم در وزن 64 کیلوگرم که مسابقات از اینا هم تاریخ 27 آگست آغاز میشه.
مسابقات المپیک جوانان به اشتراک ورزشکاران 205 کشور عضو کمیته المپیک جهانی آغاز شده است. ورزشکاران رقیب در این مسابقات کمتر از 18 سال عمر دارند. مسابقات فوتبال در ولایت‌های غزنی و هرات ادامه دارند. باچاخان حجبر، عامر ورزشی غزنی و خبرگزاری دولتی باختر گفته است به سلسله مسابقات فوتبال در غزنی روز یکشنبه تیم روزه تیم شاروالی را شکست داد. مسابقات فوتبال در غزنی بین 14 تیم فوتبال برگزار شده است و هدف آن انتخاب بهترین ورزشکاران در تیم منتخب فوتبال غزنی است. از سوی دیگر در هرات تیم های فوتبال جامی و خراسان با هم مساف کردند. در این بازی تیم جامی توانه تعریفش را 2-1 شکست دهد. لیگ فوتبال هرات بین 10 تیم فوتبال این ولایت برگزار شده است. و از جهان، هواخواهان فوتبال در انگلستان روز شنبه گذشته آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور را جشن گرفتند. چلسی در نخستین بازیش با تمام نیرو ظاهر شد و حریفش وست بروم را 6-0 شکست داد. در بازی‌های دیگر روز شنبه استون ویلا 3-0 وست هام را شکست داد. ایورتون با نتیجه 1-0 در برابر بلک برن شکست خورد و توتنهام و منچستر سیتی در برابر هم به تساوی بدون گل رسیدند. در یگانه بازی روز یکشنبه تیم‌های پرطرفدار لیورپول و آرسنال در برابر هم به میدان رفتن. بازی این دو تیم با تساوی 1-1 پایان یافت. به این ترتیب چلسی با داشتن بیشترین گل‌های زده در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان صدرنشین جدول رده‌بندی شد. خب باز هم از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی 4 روزه حریف میزبانش اسکاتلند را شکست داد. افغانستان اکنون در اسکاتلند است و 2 بازی دیگر یک روزه را هم در مقابل اسکاتلند در پیش رو دارد. در یک تماس تلفنی جزئیات در این مورد را از عزیز الله فضلی یک عضو کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
تقریبا 2 روز پیش که تیم کرکت افغانستان امرای اسکاتلند یک مسابقه 4 روزه داشت به نام پورلی تسلو، افغانستان تانیست این مسابقه را ببره برنده شود. این مسابقات البته این مسابقات از طرف شورای بین المللی برای انداخته شده بود که خوشبختانه افغانستان تانیسته که در این مسابقات 4 روزه کامیابی را حاصل کنه. امروز هم یک مسابقه به اصطلاح انترنشنال وان دی 5 اوره داره که به وقت افغانستان با انشالله به ساعت 3 بجه شروع میشه او صبح هم یک مسابقه دیگه داره وان دی انترنشنال. بعد از انشالله به کشور میه، بعد از امرای کشور کنیا مسابقه داره. این بسیار یک دستاورد بزرگ بود که تیم کرکت افغانستان تانسته در مسابقات 4 روزه این مسابقات به اصطلاح چشمش یک مقام یا به اصطلاح مقام اول به دست آورد بین اسکاتلند و افغانستان که بود. باز ببینیم که بعد از اینکه بخیر میره امرای کنیا مسابقه میته که ببینیم دو چی میشه. خدا مهربان است، انشالله تیمی افغانستان با یک مورال قوی در مسابقات داخل شده.
تا به حال مسابقه که افغانستان برده مسابقه 4 روزه تست، آیا این در موقف افغانستان در جدول رده بندی کشورها در کرکت تغییر آورده یا نه؟
بله بله واضحه گپ است. ببینید شما در چوکات آی سی سی یا شورای بین المللی کرکت دا کشور است که او عضویت شورای بین المللی را داره. تیمای درجه 2 6 کشور است. در 6 کشور افغانستان هم خوشبختانه اشتراک داره. در بین این 6 کشور که هر کشور یک گام پیش میبره در چوکات کرکت و از طرف شورای بین المللی و چایی برای ما بسیار یک حیثیت قوی به دست میاره.
در مسابقات اسکاتلند کدام یک از ورزشکارهای افغان خیلی خوب درخشیده؟
از بالارا امید حسن بود چی 11 ویکت گرفته در یک مسابقه، 6 ویکت گرفته در دیگه مسابقه، 5 ویکت گرفته. اما تو بیتسمنه ببینید سمیع الله شنوخته چی 100 نمره ساخته، همینطور از غرب ستانکزایی چی 97 نمره ساخته. هر کدامیشه درجه خوب درخشیده، خصوصا امید حسن و سمیع الله شنواری.
گفتگوی بود با عزیز الله فضلی یک عضو کرکت بورد افغانستان. نخستین مسابقات المپیک جوانان روز یکشنبه در سنگاپور آغاز شد. افغانستان هم یکی از اشتراک کننده های این مسابقات است. مسابقات المپیک جوانان به اشتراک ورزشکاران 205 کشور عضو کمیته المپیک جهانی آغاز شده است. ورزشکاران رقیب در این مسابقات کمتر از 18 سال عمر دارند. در رابطه با اشتراک افغانستان در این مسابقات از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان در یک تماس تلفنی از سنگاپور جزئیات بیشتر را پرسیدم.
مسابقات المپیک جوانان با شرکت 205 کشور جهان به تاریخ 14 اگست آغاز شده و قبل از اینکه مسابقات آغاز شود به تاریخ 11 آمدن تیم ها به سنگاپور آغاز شد و تاریخ 13 205 درخت را به هر کدام از کشورها اونها اختصاص دادن که قسم دوامدار و عمری به نام المپیک افغانستان نیز یک درخت تازه مشخص شد و شب 14
مسابقات رسما با شرکت رئیس جمهور سنگاپور، صدر اعظم کشور سنگاپور و همچنان رئیس المپیک جهانی رسما آغاز شد و نخستین بیرق افغانستان بود که انتقال شد توسط یکی از جوانان و مسابقات دیروز رسما آغاز شد و افغانستان هم در این مسابقات 5 تن شرکت کننده داره که 2 تن آنها ترینران و 2 تن ورزشکاران با یک نفر رئیس هست که خودم هستم در این مسابقات شرکت داریم که آرزومند هستم مسابقات اتلتیک ما به تاریخ 7 آگست آغاز شد و افغانستان در 100 متر یک ورزش کار داره که اینها تاریخ 18 آگست بر رقابت میرن و همچنان یک تن بازیکن بوکس داریم در وزن 64 کیلوگرم که مسابقات از اینها هم تاریخ 27 آگست آغاز میشه.
با کدام سن و سال هست کسایی که در این مسابقات شرکت دارن؟
بله، اولین بار است که مسابقات به ابتکار المپیک جهانی برگزار شده و ورزشکارای زیر سن 18 سال در این شرکت دارن در وزنهای مختلف. از افغانستان ما قسمی که قبلا نام یادآور شدم در وزن 64 کیلوگرم محمد نبی اوریاخیل است در رشته بوکس و احمد فرهاد نوابی است در رشته اتلتیک یا دوش.
امکانات از این نبود که افغانستان در رشته های بیشتر شرکت بکنه، چون المپیک معمولا رشته های زیادی داره، و چرا از افغانستان فقط در 2 رشته اشتراک دارند؟
چون اولین دور است و اینها به قسم کوالیفیکیشن یا راهیابی که قبلا یعنی مسابقات ازی برگزار شده، افغانستان توانسته که در 2 رشته دیجا اشتراک کننده داشته باشه. آرزومند هستیم که شرکت افغانستان در اولین دور از این مسابقات را باز کنه به رشته های مختلف در مسابقات بعدی، که آرزومند هستیم بتونیم رشته های مختلف با ورزشکاران زیاده در مسابقات آینده ازی داشته باشیم.
سال 2008 سالی بود که افغانستان اولین مدال المپیک را نصیب شد. آیا امکان از این هست که در این المپیک هم که المپیک جوان ها از افغانستان صاحب مدال شود؟
ببینیم، کوشش میکنیم. ورزشکارای ما همیاله که من با شما صحبت میکنم، جوان ما در حالت تمرین از در یکی از استودیوم ها یا تمرینگاه اینجا و لحظه قبل ورزشکار بوکس ما هم به تمرینات خود میپرداخت. قسمی که دیده میتونم در اتلتیک چون اشتراک کننده های بیشتر داریم، باز هم انشالله چیز چانس است، اما در بوکس برد انشالله گفته میتونیم که افغانستان یک چیز داره. انشالله کوشش میکنیم که مدال طلا، نقره و یا برنز از این مسابقات داشته باشیم.
مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، در یک تماس تلفنی از سنگاپور با رادیو آزادی حرف میزد. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنید که در هفته آینده باز هم با برنامه تازه و گزارش های تازه با شما خواهم بود. تا آن دم من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و سلامتی سپری کنید. به برنامه خانوادگی آشیانه این مطالب جا دارد. در برخی از خانواده ها مادر و پدر در ضدیت با هم اطفال خود علیه یکدیگر استعمال میکنند. گزارش های دهی باره
اونطور که ماجراجویی میکنن بانشان کمتر تنها باشن و بفهمن که تناسن و اولادان طرف مستن.
مجبور ساختن اطفال به روزه گرفتن توسط برخی از والدین و خوب و بد این موضوع از لحاظ صحی گزارش دوم برنامه را می‌سازد.
تا بال 5 روزش گرفتیم. مادر میگه روزه بگی، میگه با غیرت باشی، بچه هستی.
داخل نمایشنامه کوتاه رادیویی مثل همیشه تقدیم خواهد شد.
مادر اونو از من نویده که زد دخاک دلش کرد.
ترا بنا زده بود؟ اتسینی میزدش گریش داده گلی میشد.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز،
هیچ امکان نداره که در زندگی خانوادگی میان زن و شوهر قهر و دعوا و جنجال های رخ نده. اما بعضی اوقات مادران و پدران برای انتقام کشیدن و ضربه زدن به یک دیگر اطفالشان وسیله قرار داده شریک مشکل خود می سازن. گزارشی که تقدیم می کنیم روی این موضوع بحث می شه.
وقتی که پدر و مادرم جنگ میکنن باز ما طرفداری پدرم میکنم، از خاطر که پدرم مرا زیاد دوست داره باز ما کار مادرم نمیکنم، اخو طرفدار پدرم هستم. باز پدرم همه تو برم گفته که بیا که بگپش نکو چرا برم جنگ کده. وقتی که میمون در خانه ما میه باز من همونجا میرم در پانی میمونا میشینم، پدرم میه که مادر که تو میمونا غیبت ما نکن.
گپ های یکی از پسران خردسال را شنیدید که در وقت دعوای پدر و مادر از پدرش طرفداری می کند. شنوندگان عزیز، زندگی زن شوهری خانه‌خواب به یک روال نمی گذرد. در بسیاری از خانواده ها وقت زن با شوهر دعوا کرده با هم قهر می کنند. برای خالی کردن عقده خود و انتقام گیری از طرف مقابل، اطفال خود را با رفتار نادرست در مقابل همدیگر تحریک می کنند. مثلا بیگفتی، احترام نگذاشتن و دوست نداشتن طرف و اقارب وی را برایش می آموزانند. این گونه پدران و مادران بدون توجه به اینکه تربیه اولادشان را خدشه‌دار و ناقص می سازند، مستقیما تخم نفرت و کینه را در دل آنها می کارند و به این گونه آنها را به دشمنی و انتقام گیری وامی دارند. به نظر خانم ملالای باشنده دیدانا، همدست بودن فرزندانش با وی در مواقع بگومگوها به شوهرش می فهماند مادر تنها نیست و این کار در واقع به او حیثیت و نیرو می دهد.
در هیچ خانه نیست که جنگ و جنجال نباشه، مخصوصا در بین زن و شوهر. شوهرها جنگ رو میکنن، مناقشه رو میکنن و دستشان هم بالاست، امرشان هم میچله. من خودم یکان دفعه اولادای خودم میگم که کارش نکنین، بگفتش نکنین. اونم تو که جنگ میکنن، اونم تو که ماجراجویی میکنن، بانشان که همونطور تنها باشن و بفهمن که تناسن و اولادان طرف ما هستن. آدم خوب است که از حقیقت با خبر باشه که آدم بفهمه چی کنه یا چی نکنه.
اما خانم عزیزه، کارمند یکی از رسانه‌های دولتی، در مقابل این گفته‌های خانم ملالای می‌ایستد و به این باور است که مادران و پدران به جای اینکه اطفال معصوم را در جنگ و انتقام‌گیری‌هایشان شریک سازند و تربیت و آینده آنها را برباد دهند، بهتر است مشکل خود را خود حل سازند و از اولاد خود حربه و سپر نسازن.
مثل کلاناست که میگن کاسرم پلی کاسبانی، یک طرف صدا میکنه چی رسه به آدم پلی آدم. همیشه باید آدم متوجه باشه که کشیدگی بسیار خرد و ریزه را اول خود دامن نزنه، کلان نسازه و دوم احیانا خانه است اگر این گپ میشه بین دو نفری که طرف واقع شدن، همین گپ باید حل و فصل شوه، نه که خدای نخواسته طفلای خرد بین می مساله بکشونن. وقتی که اگر پای طفل خرد در این مساله داخل میکنن، این دیگه به مسابه عزیز که آینده جامعه را خراب میکنن، آینده فامیلا رو خراب میکنن و آینده خودم و طفل خراب میکنن. یک مثل است میگه آتش را که آدم در میته اگر متوجه نشه، اونم آتش دامن خود آدم میسوزانه. بنابراین از این مسئله صرف نظر کنن، کوشش کنن با حوصله مندی، با کار گرفتن از عقل و منطق، مسئله را خودشان ما بین خود حل و فصل کنن.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
روزه میگیرم، تاریخستان خوش میایه. تا بال 5 روز شگرفتیم. مادرم میگه روزه بگی، میگه با غیرت باشی، بچستی، باید روزه بگی. وقتی که روزه باز خلاص شد، باز برات یک باشکل میخرم.
گپ های احمد رشاد 10 ساله، متعلم صنف 4 یکی از مکاتب شنیدین. شنوندگان عزیز، مادران و پدران دیده میشن که بدون در نظر داشت سن و سال و توانایی اطفالشان، اونا را به گرفتن روزه وادار و تشویق میکنن. به دلیل ای که اگه اطفالشان قبل از سن بلوغ روزه بگیره، داینده برای گرفتن روزه بیشتر آماده خواهد بود. از این رو گاه با دادن پول و وعده های شیرین اطفال به گرفتن روزه تشویق میکنن. خانم سعدیه باشنده دهسبز کابل یکی از این مادران است.
6 طفل دارم. طفلکان صنف 4، صنف 5، صنف 7 هستن. بسیار علاقه دارم به روزه، که روزه بگیرن. خودمون بسیار تشویق میکنیم که روزه بگیرن، ناموخت کنن. کدام وقت که اگه دیدی میشن پد دیگه ما میخورد یا گانه میکنیم که روزی خدا میخورن. دیگه قسمی همیشه روزی خدا میگیرن، در روزه بسیار موفق هستن. ای تا براتون خود روزه گکا گرفتن طفلکاش و خیز مادر ما را بخیزان که ما ثوابی روزه میگیریم. کل ما شما مسلمان هستیم، اشتکار تعظیمیال تشویق کنن که روزی خدا مکمل روزه بگیرن که با ساکلانی هم عادتشان میشه.
ایده حال است که دکتر جلال زی معزف در شفاخانه علی آباد از نظر طبی روزه گرفتن قبل از وقت اطفال خالی از خطر صحی نمیدانه.
اطفال در قدم اول بسیار زیاد بین چیزا رو داره، هم با انرژی فکری، هم با انرژی دماغی و هم با انرژی جسمانی. وقتی که بسن بلوغ نرسیدن امیم که خداوند بالای اطفال روزه را فرض نکرده یا یک حکمتی است. وقتی که طفلی که به بلوغ نرسیده باشه که روزه میگیره، ای از نظر جسمانی ضعیف میشه، از نظر فکری ضعیف میشه و حتی بعضن اتفاق میفته که صد نشونمای طفل میشه. گپ بسیار عمده و مهم کی است که باعث بعقب افتادن مسئله فکریش است. و مسئله دوم ای است که اطفال که هنوز بسن بلوغ نرسیده اینا روزه میگیرن، تمام روز روی میدی از اینا خالی میشه. وقتی که اینا شام میشه اکثرا اطفال به خوراک خود نمیفهمه کدام اندازه بخورن. وقتی که اینا یک اندازه پرخوری کنن هاضمه از یا او توان نداره که دفعتن یک اندازه زیاد غذا به میدی از اینا آمده او را هضم کنه، باعث سوی هاضمه، باعث دلدردی و گپا به اطفال پیش میشه و بعضن باعث واقعات بسیار وخیم جراحی شده.
برخی از مردم سن 7 سالگی و برخی دیگر 14 سالگی را برای روزه گرفتن مناسب می‌دانند، اما در قوانین اسلام روزه نه از روی سن و سال بلکه از بابت بلوغ شخص مد نظر می‌باشد، در حالی که دوران بلوغ نظر به محیط فرق می‌کند. عنایت الله بلیغ استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل در این مورد چنین میگه:
در دین اصلا سن شرط نیست، به خاطر اینکه یک دختر یا بچه در یک محیط که باشه زود جوان میشه، در یک محیط دیگه باشه سنش بالا بره به جوانی میرسه. بنابراین حد جوانی در فقه اسلامی به سنی برسن که زن یا مرد احترام شوند. دیگه آثار جوانی که برشان معلوم میشه، مشهود میشه، مربوط به جوانی میشه. تا زمانی که حکم جوانیشان تثبیت نشده باشه ما نمیتونیم برشان بگیم که روزه بالاشان است. نماز خواندن بر اطفال گفته که شما اطفالتان از سن 7 سالگی به نماز دعوت کنین و از سن 10 سال که شد اگر نمیخوان اونا را تهدید کنین بزنین. در مسائل روزه اینطور نامده، روزه فقط در وقتی است که به محد جوانی برسه و جوانیش مشهود باشه با روزه برش است. اگر والدینی که نمی کار میکنن اونا به جای ازی که ثواب داشته باشه برشان گناه است. میشه که اطفال نتونن روزه گرفته خودشان بخورن، هم روزه برش از وان نشه، هم یا بگیرن تکلیف بر جسامتشان پیدا شه برای خودشان. دل سرد شون از دین، دل سرد شون از روزه، دل سرد شون نگه پم داره. فقها علما تو نظر میدن به خاطر ازی که اونها باز روزه را اگر روزه میگیرن تشویق شون بهتر است، اما ای که برشان جبری روزه گرفته میشه جبران چون دین مکلف نساختش ما نمیتونیم از خود دین جور کنیم اونا را مکلف بسازیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. شنوندگان عزیز، حال به نمایشنامه ای هفته گوش بدین که دو برملا میشه که یک پدر و مادر چقدر باید مراقب اعمال و رفتار روزانه اولادشان باشند. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و منان حمیدی، راتب ندیم و صدیقه بشردوست او را اجرا میکنند.
چیز خیادم نرفته. اوهو، دوسیه کجا شد؟ او زن، تو کجا رفتی؟ دوسیه مرا کجا ماندی؟ وی بابا قدس از یا هیچی سر جایش مانده نمیشه.
اوه، دوسیه تا شب خودت نمونجا ماندی؟ تو باز وقت تیار شدی؟
ما هر روز همی وقت طرف وظیفه میرم.
وظیفه خو میری؟ گفتم یکم سودا میاوردی برا شو، باز میرفتی بخیر. تو باز ناوقت میری؟
او همی کل کار را در گردنم هم اندازی. اجمل که از مکتب آمد بگو برد سودا مودا بیاره، دیگه هر کاری که باشه کتت کمک کنه.
او دیگه در کجاست؟ صبح وقت مکتب میره، دیگر پیش از پای خودت میایه. دیگه چه وقت برای من کار خواد کرد؟
چرا؟ ای تمام روز در کجا میره؟
میگه که امروی کدام سنتی خود درس میخوانه. وی آرستی، دیروز یک بچه از مکتب خط روان کده بود، شو یادم رفت.
خط چی تو بیار؟
چی شد؟ باش که اینجا با نبودم. اینه یافتم، تو بگی بخون.
دی خط خوی داری مکتب مره خواسته. خیر خیر، باز میرم، آل ناوقت میشه سرم، من رفتم با مال خدا.
سلام
سرمعلم صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما پدر اجمل هستم. گپ چیست که مرا به مکتب خواستین؟
خوب شد که شما آمدین. میخواستم بپرسم که اجمل جان چی مشکل داره در خانه؟
مشکل؟ هیچ مشکل نداره.
خیلی چرا از درس و آمدن به مکتب دسرد شده؟ او زیاد غیرحاضری میکنه.
ای شما چی میگین؟ او خواه هر روز از خانه مبرای و به طرف مکتب میه.
نه او تو نیست. او مکتب نمیه. ای نه. ای بیخبری شما رو نشان میده.
سرمعلم صاحب، اجمل خوب بچه مکتب گریز نیست. خوب و بد خودم میفهمه. حتی بعد از وقت کت کدام همسنفی خود درس میخونه.
شما چطور باور کردین؟ ما براتون گفتم که اجمل مکتب نمیه. او براتون دروغ میگه.
دروغ؟ من خوب پشت یک لقمه نان سرگردان هستم. دیگه نمیتونم که تمام روز رو تعقیب کنم. بازی وظیفه مکتب خیلی چی است؟ مردم خو از امی خاطر اولاد خود در مکتب شامل میکنه که او تربیه و تعلیم یاد بگیره.
درست است بیادر که مکتب جای تعلیم و تربیه است، اما اداره مکتب نمیتونه که شاگرد از خانه تا مکتب و از مکتب پس تا خانهش برسانه. بچه تان در سن نوجوانی است. ما خبر شدیم که او کت دوستا و رفیقای خود سینما و کلاب بلیارد میره. پیش ما امروز هم غیر حاضر است.
اما من زودتر غم نان و لباسش بخورم یا که او را تعقیب کنم. من هیچ فکر نمیکردم که طور باشه.
این وظیفه تمام فامیلا است که از اولادای خود با خبر باشن، مخصوصا در سن نوجوانی که بسیار خطرناک است. تنها به مکتب آمدن اکتفا نکنن. والدین باید همیشه با اداره مکتب در تماس باشن. تو هم کاری فامیلا با اداره مکتب نباشه، این قسم مشکلات به وجود میایه.
راستی که ما در این قسمت غفلت کردیم. تشکر که ما را فهماندی و متوجه ساختی.
تا جایی که امکان داشته باشه ما کوشش خود میکنیم.
خیلی ببینیم،
ولی همکاری شما بسیار ضروری است.
خوب اگه اجازه باشه من میرم. بازم تشکر که ما را متوجه ساختین. خداحافظ.
خداحافظ. کوشش کنین این موضوع را امرای اجمل جان بسیار به خوبی حل و فصل کنین تا او متوجه اشتباه خود شوه.
تشکر عمتو میکنم. میرم و ازش میپرسم که چرا این کار کرده.
دوستان و شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به این آدرس هستیم. آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا تقدیم برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. موفق باشین.
زیبا بمیرد، شنیدم که چون کوه زیبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا بمیرد. گروه برانن که این مرغ شیدا، گروه برانن که این مرغ شیدا، کجا شقی کرده آنجا بمیرد، کجا شقی کرده آنجا بمیرد. شنیدم که چون کوه زیبا بمیرد، من این نکته گیرم که باور نکردم، من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که کوی بسرا بمیرد، ندیدم که کوی بسرا بمیرد. شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا بمیرد. روزه زیاغ و شه دریا برآمد، چه روزه زیاغ و شه دریا برآمد، شبیم در آغوش دریا بمیرد، شبیم در آغوش دریا بمیرد. شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند و موجه، شب مرگ تنها نشیند و موجه، که از مرگ و غافل شود تا بمیرد، که از مرگ و غافل شود تا بمیرد. شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد، فریب اندزاد و فریبا بمیرد. دریای من بو بیا آغوش وا کن، تو دریای من بو بیا آغوش وا کن، که میخواد این کوی زیبا بمیرد، که میخواد این کوی زیبا بمیرد، شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد فریب اندازد و فریبا بمیرد، فریب اندازد و فریبا بمیرد. آه 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 آه.